بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که آیا در زمان خیار کسی که علیه الخیاره، یعنی کسی که خیار ندارد، آیا میتونه تصرفی بکنه که خلاف حق ذوالخیار باشه؟ به عبارت دیگه، در زمان خیار میشه تصرفی کرد که اگر ذوالخیار بعدن فسخ کرد نتونه این را پس بگیره؟ بله، این نکته که شو فرمود خیلی نکته جالبیه. میفرمایید که آیا حتما باید اینجوری فرض کنیم که یکی خیار داره یکی خیار نداره؟ جواب فرمایشیشو اینه که نه، اینجور ضرورتی نداره. حتی میشه فرض کنیم هر دو خیار داشته باشن، هم بایع و هم مشتری. در این صورت اینجوری میگیم هر کسی که علیه الخیاره، یعنی وقتی بایع خیار داره، خیار بایع علیه مشتریه. وقتی هم مشتری خیار داره، خیار مشتری علیه بایع. اشکال نداره که الان که مثلا خیار مجلسه و هر دو خیار دارند، مشتری تصرف بکنه در مبیع که خلاف مصلحت بایع، یا بایع تصرف کنه در ثمن که خلاف مصلحت مشتریه. ولی خود نکته خیلی خوبی بود فرمود. پس من فرض مسئله، گرچه حالا هی ما میگیم کسی که خیار ندارد میتونه تصرف بکنه یا نه، ولی این ملاک نیست. ملاک اینه که وقتی کسی چیزی به دستش اومد، حالا پول یا جنس، بایع یا مشتری، فرقی نمیکنه، آیا میتونه در زمان خیار دیگری که اون یکی خیار داره، این میتونه تو این مال تصرفی بکنه که مثلا اینو تلفش کنه، که او اگر خواست فسخ بکنه نتونه جنسو بگیره؟ این موضوع بحث. اولا ترتیب منطقی بحث این نیست که شیخ انصاری یا مثلا کتابای دیگه جواهر یا کتابای دیگه مطرح کردند. ترتیب منطقی بحث اینه که اینجوری بحث کنیم، ما اول بیایم یه بحث مطرح کنیم که آیا در زمان خیار انسان مالک می شود یا نمی شود. اول این بحث مطرح بشه. اگر گفتیم در زمان خیار انسان مالک می شود، اون موقع بحث کنیم که حالا آیا می تواند تصرفی بکند که خلاف مصلحت دیگری است یا نه. ولی اگر فرزن رو فرض کنید، مثلا ما اومدیم گفتیم که در زمان خیار اصلا انسان مالک نمی شود، اگر کسی این حرف رو زد، خود دیگه اصلا جای این بحث پیش نمیاد. که در زمان خیار میتونه تصرف کنه یا نه، خب اگر من گفتم در زمان خیار مالک نمیشه، خب معلومه که تصرفم جایز نیست، که دیگه بس نداره. حالا این ترتیب منطقی بحث ها، ولی تو مکاسب یا کتاب های دیگه برعکس بحث شده ها. حالا اینو بعدن یه توضیحی خواهم داد. دیروز مثالی که زدم همین بودا، که مثال خیلی واضحشه. کسی میره تو نونوایی نون میخره، آیا تا موقعی که توی مغازه نونوایی میتونه یه لقمه این نون رو بخوره یا نه؟ این محل بحثمونه ها، که در زمان خیار بایع این میتونه تصرف بکنه تو این نون، نون رو پارش کنه، نون رو قیچی کنه یا بخوره، که اگر بایع خواست فسخ بکنه این نون رو یه مقدارشو خورده، حالا او اگرم بخواد فسخ کنه نون رو دیگه نمیتونه بگیره. حالا باید چه کار بکنه؟ بعد خواهیم گفت که مثل و قیمت بگیره یا اصلا خیار ساقط میشه، اینشو بعد خواهیم گفت. حالا امروز ابتداعا یک عبارتی رو از جواهر میخونم به خاطر یه نکته که حالا داره، بعد یه توضیح میدم درباره فتوای امام خمینی و فتوای آیت الله خویی درباره این مسئله، و بعد شروع میکنیم به اقوال مسئله و ادله مسئله و اینکه حالا درست کدام میشه. این ترتیب بحث. اما عبارت جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 70 حالا عبارتی که میخونم میگم که هدفم از این عبارت چی بود. صاحب جواهر میفرماید که و من ذالک کله ظهر لک ما فی کلام الفاضل فی القواعد، از اون چی که گذشت روشن میشه اشکالی که در کلام علامه حلی فاضل، علامه حلی در کتاب قواعد است. فإنه جزم بعدم نفوذ بیع المشتری و وقفه و هبته اذا کان الخيار لهما اول البایع الا باذن البایع. علامه حلی به صورت قطعی فرموده که مشتری در زمان خیار چیزی را که خریده نمیتواند بفروشه. به عدم نفوذ بیع المشتری، مشتری اون چرا که خریده نمیتونه بفروشه و نمیتونه وقف کنه یا هبه کنه. اذا کان الخيار لهما، این اذا کان الخيار لهما همین فرماشه این آقاست که ایشو فرمودند. اذا کان الخيار لهما، اگر هر دو خیار دارن مشتری در زمان خیار نمیتونه بفروشه یا هبه کنه. اول البایع، یا اینکه خیار اگر مال بایع است و مشتری خیار ندارد بازم مشتری نمیتونه تصرف کنه الا به اذن البایع. ولی اگر که بایع اجازه داد اشکال نداره. اولا اینجا صاحب جواهر این که می‌فرماید اگر بایع اجازه داد مشتری میتونه تصرف بکنه. یه اشکال این عبارت جواهر و علامه حلی اینه ها، که اگر بایع اجازه داد و مشتری تصرف کرد، تصرف کنه برای خودش یا برای بایع. یعنی مثلا اگر بایع گفت که اجازه داری تصرف کنی، این معنیش اینه که یعنی شما فضولی هستید میتونید این را بفروشید، ولو برای من بفروشید نه برای خودتون. چون اگر یه چیزی رو با اذن بایع میخواد بفروشه، پس باید برای بایع بفروشه نه برای خودش. اگر اینجوری مراد صاحب جواهر و مراد علامه حلی باشه، این معنیش اینه که یعنی مشتری در زمان خیار مالک نیست، و چون مشتری مالک نی حق تصرف نداره. اگر بخواد تصرف کنه باید از بایع اجازه بگیره، اگرم از بایع اجازه گرفت برو بایع داره میفروشه نه برو خودش، در حالی که محل بحث ما اینه که مشتری در زمان خیار برای خود مشتری تصرف کنه، این محل بحث ماست. و الا اگر مشتری بخواد تصرف کنه برو بایع، این که اصلا بحث نداره که، یه همون بحث بیع فضولی میشه. اگر من یه چیزی رو خریدم و هنوز مالک نشده ام و مال مال بایعه، خب من میتونم مال بایعه رو بفروشم، همون بس بیع فضولیه، بایعه اجازه بده نده دو همون احکامه. دنباله این حالی یه مسئله دیگه است که اگر بایع اجازه داد که مشتری تصرف بکنه، آیا اجازه به تصرف مشتری به معنی اسقاط خیار بایعه؟ اجازه تصرف اسقاط خیاره، یا اینکه نه اجازه بایع اسقاط خیار نیست؟ جواب این حرفم اینه، جواب مطلبی که حاجی فرمودند. گرچه روایت داریم که وقتی بایع اجازه بدهد خیار بایع ساقط میشه، اینو روایت داریم، ولیکن اینجور روایات اینا همون مسائل تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ایناستا. هیچ اشکال نداره که من بگویم گرچه روایت داریم که با اجازه خیار بایع ساقط می شود، هیچ اشکال نداره من بگم تو فلان شهر یا تو فلان روستا با اجازه بایع خیار ساقط نمی شه، چون این تابع زمان و مکانه. ممکنه توی یه شهری وقتی بایع اجازه میده عرفن معنیش اینه که یعنی راضیم و خیارم ساقط شد، توی یه جای دیگه وقتی اجازه میده معنیش اینه که راضی نیستم. این همون بحث زمان و مکانه، ولذا اینو نمیشه بگیم چون روایت فرموده خیارش ساقط میشه همه جا ساقط میشه. شاید توی مدینه و تو اون زمان اینطوری بود که هر وقت اجازه میدادن یعنی راضیم. اتفاقا یه زمان دیگه توی مدینه برعکس بوده. یک روایتی هست در باب خمس، یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض که یبن رسول الله، من یه مقدار مال شما بوده، خمس بوده، مال شما بوده، اینو من خوردم، حالا لطفا منو حلال کنید. اومد حلالیت به طلب. امام صادق علیه السلام هم طبق این روایت فرمود حلالت کردم. این رفت، وقتی که رفت امام فرمود که اینا خیال میکنند وقتی من حلال کردم حلال شد، والله روز قیامت خدا به شدت اینا رو مؤاخذه خواهد کرد. خیال میکنه وقتی به من میگوید مال تو خوردم حلال کن، من میگم حلال نمیکنم، نه حتما میگم حلال میکنم، اما با گفتن منو این که حلال میکنم حلال نمیشه. روایت ها خب چرا ذوالخیار اینا رو میرسیم، هنو اقوال مسئله رو من نگفتم، آخر بس امروز اینو خواهم گفت. اقوال مسئله رو که بگم اینو توضیح میدم. همین بودی؟ چرا نه؟ بله خیلی شما باید ببینید که مثلا این آدم خسیسه، آدم خسیس نیست. چی میفهمیم وقتی میگیم اجازه دادی؟ یعنی این که از ته دل راضی بوده یا راضی نبوده و به چی راضی بوده. اینا همه زمان و مکان دیگه. خب بله، ولی باید ببینید که تو چه شهری، مثلا تو اصفهان باشه یه جوره، توی لرستان باشه یه جور دیگه است. خب حتما یا توی عرب بله دیگه، همون تعارف شابدالعظیمیه. نخیر حدیث دیگه بینه ها. بله بله هست. بله باز همین روایت دیگه ای هست در باب خمس، فرق بین سال 220 و سال مثلا 222، همین تو دو سال تفاوت میکنه. روایت شمال علی ابن محزیاره. خب بله خب بله، نه یه وقت یکی میگه که حلال بکنه، یه وقت یه کسی میگه که نه. نمیگم حلال کنید، میگم که این خمس واجبه اما ندم. یه وقت میگیم که خمس واجب نیست، یه وقت میگیم که خمس واجبه اما حالا من فعلا پرداخت نکنم. اون که شما فرمایید اولیه، اون که مال زمان امام هفتمه دومیه. بله نه فرق میکنه. یکی میگه که آقا اجازه میدید من تو مال شما تصرف کنم، این میگه خواهش میکنم. خواهش میکنم یعنی چی؟ یعنی تصرف بکن یا نکن، یا راضی هستم یا نیستم. الان خواهش میکنم یک جا این کلام میشه مجمل، یک جا منش اینه که نبا با اختیار دست خود شماست. خلاصه تابع اینه که تو چه شهری این کلمه به چه معنایه. دنبالش علامه هلی میفرماید که وستشکل فیه فل اعتق و جزم به جواز الوطی لهو، اگر که مشتری در زمان خیار مبیع را آزاد بکنه این اشکال نداره. چیزی رو که خریده بود، عبدی رو که خریده بود آزادش بکنه، اگرم بخواد وطیه کنه اشکال ندارد. جزمه به جواز وطیه. کباقی وجوه الانتفاع تارتن، مثل بقیه استفاده ها. الان اینجا فرمود که وعتی جایز است و تردد فیه بالخصوص من بینها اخرى، جای دیگه هم گفته که مرددیم که وعتی جایزه یا نه. بل و شهید و فی دروس، شهیدم در کتاب دروس عبارتش همینجور مجمله. اینو بعدن عبارت دروس رو خواهم خوند که یه شک و تردیدی توش هست. حیث و اطلق تردد فی جواز تصرف المشتری ازا کان الخیارو مختصن بالبایع، به خاطر اینکه شهید به صورت مطلق فرموده تردید است که آیا مشتری میتونه در زمان خیار این نون را بخوره، این تصرف رو بکنه یا نه. تردید هست. اگر خیار مختص به بایع تردیده و فی تصرفه ایزن بل بایع مشترک الخیار، اگر خیار مشترک مثل خیار مجلس، هم بایع هم مشتری هر دو بخوان تصرف بکنن شک و تردیده. مثلا یه چیزی رو که آدم همین نون را که میخره، این پول که میدیم به این نونوا، این نونوا میتونه این پول رو بدهد به مشتری بعدی، پولی که از من گرفت، اینم تردید درش هست.
این تردید در مشتر بعوض و جواز زبه عبائره.
خب
در نونی که اگر بمونه بیات میشه تردید میکنه.
خب نه،
اما در جاریه که بگه اجازه داره وقتی بکنه این چیزون.
خب همین که گفتیم عبارت ها مشبشه همینه ها، که وقتی میگه جایزه اما این نون رو بخواد دست بزنه جایز نیست. بله. از لا اشکال فی جواز تصرف المشتری ازا لم یکن وطیان ولا ناقلن، اگر تصرف مشتری وطی نباشد، ناقلم نباشه، خرید و فروش نباشه، سابت جواهر میفرماید که این تصرف جایزه. اما دروس یعنی شهید اول یا علامه حلی گفتند که تردید هست تو مسئله. بله. بکنه. بله. بله. حالا درسته که روایت داره ما، اما اینها که تو اعتق را میگوین از باب اینه که اعتق مبنی بر تقلیبه، از اون باب میخوان اینو بگن، مبنی بر قلبه و ترجیح جانب اعتق. و کیف کان فتحقیق ما عرفته و یعیده فی الجملت ما سلف لهم فی القبن من صحت تصرف و انتقال ذی الخیار الی المثل و القیمته. ساب جواهر میگه به نظر من مشتری میتونه تصرف کنه، بایم اگر فسخ کرد یا مثل میگیره یا قیمت. و احتمال الفرق به فرض کلامهم هناک فی تصرف مال جهل بالخیار غیر مجدن. اگر کسی بگه که اون جایی که علما میگویند جایز است تصرف، مال جاییه که آدم جهل به خیار داشته باشه، و ما نحن فیه که میگوین تصرف جایز نیست، مال جاییه که علم به خیار داشته باشه. صاحب جواهر میفرماید این فرق درستی نیست، به هر حال تفاوتی نمی کنه که عالم باشه یا جاهل باشه. ولا فرق فی ما ذکرنا بین اشتراک الخیار بینهما او اختصاصه به احدهما فللبایع التصرف فی ثمنه به امکان الخیار مختصا بالمشتری کالعکس. فرقی نمیکنه که بگوی مشتری توی این نون تصرف بکنه یا بایع تصرف توی پول بکنه، اینش تفاوتی نمیکنه. این فرمایش ساب جواب. این عبارتی که خوندم به خاطر چند مطلب. اولا به خاطر اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب میفرماید مخالف در مسئله فقط شیخ طوسی و یحیی بن سعید. این عبارتو خوندم که ببینید که نه، مخالف فقط این دوتا نیستند، علامه حلی و شهید اولم مخالفه. این یه نکته که هدفم از این عبارت این بود که مخالف در مسئله دیگرانم هستن، و بلکه شاید در آینده بگوییم اصلا اینی که شیخ انصاری فرموده شیخ طوسی مخالفه، نه این اشتباهه، شیخ طوسی مخالف نیست. یحیی بن سعید رو هم بعد توضیح خواهم داد که احتمالاً این اشاره داره به حرفای سنی ها، ولذا اونم ملاک نیست. بنابراین مخالف در مسئله میشه علامه حلی و شهید اول، نه شیخ طوسی و یحیی بن سعید. یه نکته از این عبارت جواهر. نکته دومم اینه که بین این مثالی که چند بار تکرار کردم و صاحب جواهر فرموده، یه مشکلی داره. کسی که میره تو نونوایی یه نون میخره و الان خیار مجلس دو نفر دارن با یه مشتری، یه بحث اینه که این میتونه یه لقمه نون را بخوره یا نه، یعنی تصرف در مبیع. یه بحث اینه که با یه پول را که گرفته میتونه به کسی بده یا خورد کنه یا فلان. تصرف توی نون محل بحث ما هست، همینه که حالا میخواییم هی بحث کنیم که این جایزه یا حرامه، ولی تصرف در پول اشکال نداره. علت این که تصرف در پول اشکال نداره اینه که پول معمولا عینش خصوصیتی ندارد. یعنی اگر شما یه 100 تومانی دادید به این نونوا، بعدم معامله فسخ شد، نونوا میتونه اون 100 تومن شما را ندهد، یه 100 تومنی دیگه به شما بده. یعنی در پول عینش ملاک نیست، اما تو مبیع عینش ملاک هست. چرا قدیم هم همینطور بوده؟ چون قدیم هم مثلا درهم و دینار خودشو خصوصیت ندارند. نه یعنی اون درسته که اندازشون یا حجمشون کم و زیاد بود، اما ارزششون یکی بود، فرقی نمی کرد. بله نه، اینا رو حال بعد میرسیم، حال میرسیم اقوال مسئله رو بگوییم. اگر گفتیم که حرام است، بعد یدش رو هم خواهیم گفت، ید عدوانیه. خب این تا اینجا یه مطلب. مطلب دوم این که این فتوای امام و فتوای آیت الله خویی رو بخونم. به این کتاب آیت الله خویی رو آوردم. حالا اول فتوای آی خویی توی کتاب منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 40 مسئله 121. خب منهاج الصالحین کتاب فتوایی آقای خویی دیگه رضوان الله علیه، فرموده که لا یجوز للمشتری فی ما بین العقد الى انتهاء مدت هذا الخيار التصرف ناقل للعين. جایز نیست مشتری در فاصله بین عقد تا پایان زمان خیار، توی این فاصله مشتری حق نداره تصرفی که نقل عین باشه، بفروشه عین را، من هبت او بیع او نحبه ما. یعنی مشتری این نون رو که خرید نمیتونه این نون رو بفروشه به کسی، خوردنش هم همینجوره دیگه، چون فروش اتلاف ماله، خوردن اتلاف بزرگتریه. ولو تلف المبی، جواب فرمایش شما، ولو تلف المبی کان زمانه علی المشتری، اگر مبی تلف شد مشتری زامنه. که اینو حالا ما هنوز بحث نکردیم که آیا تلف مبی در زمان خیار به عهده کیه. حالا ایشو فرموده که اگر مبی تلف شد مشتری زامن است. بلا یسقط و بذاله که خیار البایه، خیار بایم ساقط نمیشه، الا ازا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین، مگر اینکه شرط بکنند که با یه خیارش در زمانیه که این موجود باشه. خب وقتی این موجود نبود خیارم نداره. و این عبارتی که الان خوندم این فتوای آیت الله خویی بود که فرمود که اینجور تصرفاتی جایز نیست. ولی توی این کتاب مصباح الفقهاء که کتاب استدلالی آی خوییه، توی جلد 7 صفحه 475 چندین بار ایشون تصریح میکنه و استدلال میاره بر این که مشتری در زمان خیار هر تصرفی میتونه بکنه و تلفم جایز هست. مثلا صفحه 473 میفرماید که ففی المقام لم یرد دلیل خاص على عدم جواز تصرف من علیه الخیار فی من تغل الیه تصرفا متلفا. در ما نحن فی، ما دلیلی نداریم که بگوییم کسی که چیزی را خرید نمیتواند تصرف متلف انجام بدهد. باز مثلا صفحه بعدی میفرماید که ان من تغل الى من علیه الخیار، مشتری که یه چیزی رو میخره، و این کان متعلقه لحق من له الخیار، درسته که این متعلق حق اون فروشنده است، الا انه لا دلیل على حرمت تصرف فی تلک العین، دلیل نداریم که بگیم تصرف جایز نیست. این چند صفحه آی خویی با صفحه بعدم همین رو داره اینجا تکرار میکنه که میفرماید اشکالی نداره تصرف. و من احتمال قوی میدم که عبارت منهاج الصالحین را یا خود آی خویی ننوشته، شاگردان نوشتن، ولی زا اونا گفتن که جایز نیست و فتوایشون اینه که تصرفی که اتلاف عینه جایزه. اما اونا که منهاج الصالحین رو به عنوان فتواییشون نوشتن اشتباه نوشتن. بله همینه، یعنی اونا تصور کردن که خب این وقتی نون را میخواد بخوره خلاف حق بایعه و لذا حرامه. ولی آیت الله خویی تصریح میکنه به این که اشکالی ندارد و ما دلیلی نداریم بر حرمت. به عبارت دیگه ها آیت خویی میخواد بفرماید این مشتری وقتی نون خرید توی این مغازه، این نون الان ملک مشتریه، اگر ملک مشتریه میتونه بخوره، اگر بایع فسخ کرد چه میکنه؟ مثل یا قیمتشو پس میگیره دیگه. پس این که نمیشه بگیم که منهاج این مصباح الفقهاء اشتباه منهاج الصالحین که فتوایی درسته ها، نه برعکسه ها، یعنی اون فتوا اشتباه است، این استدلال درسته ها. این بله نه نه احتیاط نیه، این که میگه لا یجوز للمشتری، اصلا خود این خلاف احتیاطه. فتوای مشهورم اینه که بگوی جایز هست، جایز هست، گرچه آقای خویی برای مشهور اعتباری قائل نیست. این از مواردی که آقای خویی نظرش اصلا عوض شده، ابتدای عمرش یه چیزی میفرمه، آخرای عمر آقای خویی رضوان الله علیه اصلا نظر مشهور و موافقت مشهور و مخالفت مشهور نه اون اعتبار داره نه اینم موهنه. این مال آی خوی. و اما امام خمینی، امام خمینی در تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 520 مسئله 4 فرموده لیس للمشتری قبل انقضاء المدت التصرف ناقل و اتلاف العین ان کان المشروط ارتجاعهما. مشتری حق نداره تصرف بکنه، حق نداره اگر شرط کرده بودن ارتجاعهما. یعنی بایه اینجوری گفت، گفت آقا این نون رو به شما میفروشم در زمان خیارم، حق نداری تصرف کنی. اگه اینو گفت، خب اگر گفت که خب حق نداره تصرف بکنه. ولا یبعد جوازهما ان کان السلطنتو علا فسخ العقد. اما بعید نیست جواز تصرف یا جواز نقل اگر خیار به معنی سلطنت بر عقد باشد. این اگر خیار سلطنت بر عقد باشد، این به معنی این فرمایشی که حاج آقای پاینده اشاره کرده، در خیار آیا ذوالخیار حق داره به عین یا حق داره به عقد؟ بایع وقتی نونو میفروشه به مشتری و خیار داره، خیار داره یعنی اینکه نونو پس بگیره، یا اینکه خیار داره که عقدو باطل کنه. اگر بگویید خیار یعنی حق دارد نون را پس بگیره، پس مشتری نباید بخوره. اما اگر کسی اینجوری گفت، گفت خیار یعنی ملک و فسخ العقد، نه ملک و ارتجاع العین. اگه اینجوری گفتم خیار یعنی چی؟ یعنی عقدو میشه به هم زد. خب عقدو به هم میزنیم، نون هست میگیریم، نیست مثلشو میگیریم. پس الان فتوای امام خمینی تو تحریر الوسیله این میشه دا که لا یبعد جواز تصرف و جواز بیع اگر خیار به معنی سلطنت بر فسخ عقد باشد. این فتوای امام. بعد این فتوای امام را با کتاب البیع امام و مکاسب امام مقایسه کنید، با هم جور در میاد. یعنی امام تو کتاب استدلالش هم میخواد بفرماید که در زمان خیار انسان میتواند تصرف بکند. یعنی فتوا با اون استدلال با هم موافقه. خب این تا اینجا راجب هنو اقوال مسئله را نگفتم، این تا اینجا فرمایش این بزرگواران. و اما حالا یک کلمه همین اشاره بکنم به چند تا قول تو مسئله تا بقیه شبه. اقوال در مسئله اینه که اولا اینکه مشتری در زمان خیار میتواند تصرف بکند یا خیر، یه قول اینه که میتونه تصرف بکنه، جواز تصرف که فتوای امام خمینی بود و آیت الله خویی، البته تو کتاب مصباح الفقهاء، نه تو کتاب منهاج الصالحین که اونو گفتم اشتباهه. قول دوم اینه که بگوییم تصرف جایز نیست. این که تصرف جایز نیستم خودش دو جوره. یه وقت تصرف جایز نیست تکلیفاً، یعنی اگه این نون رو خورد گناه کرده. یکی این که تصرف جایز نیست وضعاً، یعنی تصرفش نافذ نیست. یعنی اگر این نون را مشتری فروخت بیعش نافذ نیست. این قول سوم. پس جایز نیست تکلیفی، جایز نیست وضعی. قول دیگر اینه که فرق بگذاریم بین تصرف مغیر عین و تصرف متلف عین. یه وقت عینو میخواد تلف بکنه، یه وقت نمیخواد تلفش کنه، فقط نونو میخواد قیچیش کنه، نه اینکه بخوره. بگوییم تغییر اشکال نداره ولی اتلاف جایز نیست. قول دیگر اینه که فرق بگذاریم بین وطی و اعتق. بگیم وطی در زمان خیار حرامه اما اعتق جایزه، به خاطر اینکه اعتق بنایش بر تغلیب، بنایش بر قلب است. قول دیگر اینه که بگیم وطی هم جایزه، به خاطر اینکه دلیل داریم. بعد خود این که وطی جایزه، باز اینم دو جور وطی جایز است. تکلیفن، یعنی اگه وطی که گناه نکرده، زنا نیست، گناه نکرده، حلاله. یه احتمال اینه که نه، وطی جایزه وضعن نه تکلیفن، یعنی تکلیفن اگه وطی که زنا کرده، اما تکلیفن حرامه. وضعن طوری نیست. وضعن طوری نیست یعنی چی؟ یعنی این تصرف صحیح هست به این معنا که بچه ای اگر که درست شد، اون بچه باعث می شود که مادرش بشه ام ولد و احکام ام ولد رو پیدا می کنه. ولی اگر که گفتید که زناست و حرامه، مادرش ام ولد نمیشه. اینا میشه اقواله در مسئله که حالا کدامش درسته انشالله بعدن میگه. بس صلی الله علی محمد.